صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از مراسم بزرگداشت از روز عاشورا، وضعیت شهر کابل در این روز و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف عنوان کرد. ملل متحد می گوید صدها هزار نفر به علت خشکسالی در افغانستان بیجا شدند. شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشت تعزیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. و رئیس جمهوری اوکراین هشدار می دهد که کاهش تعزیرات بین المللی وضع شده بر روسیه خطرناک خواهد بود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف میباشد. محمد اشرف غنی در سخنرانی امروز خود به مناسبت عاشورا در دشت برچی کابل گفت که این مناسبت یک درس از مقاومت در برابر بی‌عدالتی، فساد و سوء استفاده از بیت المال را به ما میآموزد. او در اشاره به حملات اخیر تروریستی کابل گفت:
در دوران چه همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدن و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارند.
رئیس جمهور افغانستان افزود که به سیاست‌های کوچک و بزرگ اجازه نمی‌دهد که امنیت افغانستان را تهدید کنند. او از مردم خواست که در تأمین امنیت با حکومت همکاری کنند. روز عاشورا که با کشته شدن نواسه پیامبر اسلام مصادف است، با مراسم خاص از جانب اهل تشیع تجلیل می‌شود. اماکن اهل تشیع در کابل در چند ماه اخیر مورد هدف حملات تروریستی پیهم قرار گرفته است. حمله اخیر بر کلاب ورزشی میوند دشت برچی حداقل 26 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان به علت خشکسالی در ولایات غربی این کشور به 250 هزار نفر رسیده است. اعلامیه امروز این اداره میگوید که 120 هزار نفر تازه از مناطق دوردست بادغیس به مرکز قلعه نو کوچیدند. اعلامیه می افزاید که ادارات امداد رسانی ملل متحد با 190 هزار نفر در بادغیس و هرات آب آشامیدنی رسانیده است. ولی برنامه های کمک رسانی ملل متحد در بادغیس کافی نیست. گزارش ها می رساند که 8 پلیس در ولسوالی آببند غزنی کشته و زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند شورشان طالب شب گذشته بر این ولسوالی حمله کرده که در نتیجه جنگ شدید 5 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسمت الله جامرادوال یک عضو شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفت که اگر نیروهای کمکی به موقع به این ولسوالی نرسند شاید سقوط کند. مقامات محلی غزنی هم تایید می کنند که جنگ شدید صورت گرفته، ولی از دادن معلومات بیشتر خودداری کردند. بازی میان تیم افغانستان و بنگلادش ضمن مسابقات جام آسیا در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شد، بیتینگ را آغاز کرده است. تیم افغانستان با از دست دادن 2 بازیکن خود در اوور 13 44 رنز یا امتیاز داشت. برنده بازی امروز در رأس گروه بی قرار خواهد گرفت و با تیم پاکستان که پس از باخت دیروز به هند در مقام دوم گروه ای قرار گرفته بازی خواهد کرد. هنوز 2 تیم سریلانکا و هنگ کنگ از این مسابقات حذف شدند. سفیر امریکا در جرمنی با بلومبرگ نیوز گفته است که شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشته تعذیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. سفیر ریچارد گرینیل دیروز به این رسانه گفته است که ما از این تصمیم خوشحال هستیم چون ایران منابع اقتصادی خود را به گفته وی دور از منافع مردم خود جهت ناآرامی و خشونت در جان مصرف می کند. سفیر امریکا گفته است که مقامات فولکس واگن به دنبال چندین هفته مذاکرات تفصیل خارج شدن خود از ایران را روز چهارشنبه نهایی ساختند. او گفت که این شرکت باز هم برخی از کاروبار خود را به دلیل استثناءات بشری در ایران ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین هشدار می‌دهد که کاهش تعذیرات بین المللی وضع شده بر روسیه به خاطر اعمال این کشور در اوکراین یک مخاطره به دنبال خواهد داشت. پترو پروشینکو در سخنرانی سالانه خود در پارلمان امروز هشدار داد که دادن امتیازات به روسیه قبل از اینکه این کشور شبه جزیره کریمیا را به اوکراین بسپارد یک شکست برای قانون بین المللی خواهد بود. او گفت که ما در برابر کاهش تعذیرات همواره مخالفت خواهیم کرد. مسکو شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با روسیه ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می کند. و قماندان قوای هوایی اسرائیل بعد از اینکه یک طیاره کشف نظامی روسیه روز دوشنبه گذشته بر فراز سواحل سوریه سقوط داده شد، امروز راهی مسکو شد. در این حادثه 15 سرنشین این طیاره همه از بین رفتند. روسیه میپذیرد که این طیاره توسط نیروهای دافع هوای روسیه سهواً سقوط داده شده، ولی اسرائیل را هم ملامت کرد که یک طیاره جنگی این کشور همزمان با وقوع این حادثه نیروهای سوریه را مورد حمله قرار داده است. اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که قوای دافع هوای سوریه هنگام وقوع این حادثه فیرهای پراگنده نموده و نتوانسته اطمینان حاصل کند که کدام طیاره روسی در هوا نبوده است. روسیه و ایران در جنگ 7.5 ساله داخلی سوریه با رژیم بشار اسد کمک اساسی کردند. به خصوص قوای هوایی روسیه با رژیم بشار اسد کمک کرد تا در برابر حملات تندروان و شورشیان مورد حمایت غرب تاب آورده اقتدار خود را حفظ کند. پایان.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم عاشورا گفت حملات بر شیعه های افغان حمله بر تمام افغان ها می باشد.
هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم به همین مناسبت سخنرانی کرد. در بغلان مردم شیعه و سنی با اهدای خون از مراسم عاشورا بزرگداشت نمودند. یک تن از اشتراک کنندگان این مراسم گفت:
بله، خود مال سنت هستم، مشکل با هیچ مذهب نداریم، ما امروز به اهدای خون آمدیم.
همچنان در ولایت هرات از روز عاشورا بزرگداشت به عمل آمد. یک هیئت افغانستان برای بحث روی اجلاس صلح افغانستان در روسیه عازم مسکو شده است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید:
افغانستان نظراتش با روسیه شریک میسازد، ما نظراتمون را با روسیه شریک میسازیم در مورد صلح و مصالحه داخلی و منطقه‌ای.
صحبت در مورد رابطه چین و پاکستان و همچنان صحبت کوتاهی در مورد بازی‌های امروزه کرکت داریم که تیم افغانستان با بنگلادش بازی را دوام می‌دهد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار یونیسف و رادیو آزادی در رابطه با اطفال را داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می رسد. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان می گوید دشمنان افغانستان در تلاشند تا این کشور را به کربلای دیگر مبدل سازند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از دهم محرم در کابل گفت که دشمنان در پی انداختن تفرقه میان اقوام مختلف در افغانستان بوده و به این هدفشان کامیاب نخواهند شد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که دشمنان سلامت افغانستان و همبستگی مردم این کشور خود کشور را مورد هدف قرار دادند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی میگوید هرچند دشمنان افغانستان میخواهند مسلمانان را در رنج و عذاب قرار بدهند، اما صدای عدالت‌خواهی بر صدای ستم و جنایت پیروز میشود. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت 13 محرم روز عاشورا در یکی از مساجد غرب کابل گفت که دشمنان افغانستان تلاش دارند به حملاتشان جنبه قومی و مذهبی بدهند.
امروز کمرها و یزیدهای زمان میخواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند. در دورنج همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین
وی گفت که ترسان بر مساجد، مکاتب، مراکز علمی حمله می کنند. اما وی با وضاحت گفت هر کسی که بخواهد میان مردم ما درز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران. وی در مورد تدابیر امنیتی به مناطق غرب کابل نیز سخن گفته و تاکید کرد که عملیات تصفیه در نقاط آسیب پذیر جریان دارد. رئیس جمهور کشور روی قیام امام حسین رضی الله عنه نیز تماس گرفته و تاکید کرد که عاشورا درس مقاومت در مقابل نابرابری ها و ستمگری هاست. در مراسم بزرگداشت 13 محرم روز عاشورا دیگر مقامات حکومتی نیز به شمول رئیس اجرایه، معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در مساجد غرب کابل شرکت کرده و روی قیام امام حسین رضی الله عنه و حوادث اخیر در کشور سخنرانی کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در مراسم بزرگداشت از این روز در مسجد الزهرا در غرب کابل رفت و ضمن بیان سخن در باب روز عاشورا و قیام امام حسین گفت امروز دشمنان سلامت افغانستان را هدف قرار می‌دهند.
متاسفانه در اواخر شاهد قربانی مردم بودیم، شاهد تلفات مردم بودیم. در اینجا دشمنان افغانستان تحت هر نام و عنوانی که هستند، القاعده، داعش یا گروه‌های تروریستی دیگر، سلامت افغانستان مورد حمله قرار دادند. پیوستگی و همبستگی ملت افغانستان مورد هدف قرار دادند. من یقین دارم انشاءالله به یاری خداوند بزرگ که اونا ناکام هستند.
مقامات حکومت پیوسته خواهان وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان برای دفع حملات گروه‌های تروریستی در کشور شده و تاکید کردند که آنها نیز در حفاظت از جان و مال مردم بیشترین تلاش را می‌کنند. این سخنان در حال ابراز می‌گردد که در این اواخر شهر کابل، به خصوص مناطق غرب این شهر که در آنجا بیشتر مردم اهل تشیع زندگی دارند، مورد حملات پیهم مخالفان مسلح قرار گرفته و در نتیجه تلفات به افراد ملکی و نظامی وارد گردید.
گزارش بود در مورد مراسم عاشورا در کابل. در ولایت بغلان هم مراسم بزرگداشت از 10 محرم یا عاشورا با امنیت گذشت. مردم در این ولایت به خاطر این روز به بانک خون رفته و خون اهدا کردند. جزئیات موضوع را در گزارشی از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
مراسم عاشورا در بغلان با تدابیر شدید امنیتی در 6 حوزه و با اهدای خون به جای قمزنی، گشزنی وجود ندارد و مانند سالهای قبل جاده ها مملو از ترافیک عزاداران حسینی نیست و اینجا در مسجد جعفریه بیات در حومه شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان اهدای خون به نیازمندان ادامه دارد و اهدا کنندگان خون میگویند خوشحالند که فرصتی یافتند تا کمک به نیازمندان نمایند.
اسم ما محمد ابراهیم، همین اهدای خون ما که فیصل الله اهدا میکنیم تا توسط صحت عامه ولایت خش که خونا با بانگ مرکزی رفته و از اون طریق به نیازمندان و به اونا اهدا میکنیم.
این جانب سید کاظم باشنده کارتینه شهر پلخمری که ما الحمدلله دینیمی تکیه خانه جعفری کارتینه شاهد هستیم که از برادرای اهل تشیع کرده برادرای اهل سنت ما زیادتر تشریف آوردن در رابطه به اهدای خون.
این آقا سنی مذهب است و میگوید عاشورا از مناسک مذهبی همه مسلمین است و آنانی که عاشورا را مال شیعیان میدانند اشتباه میکنند.
من محمد ایاس ولد محمد یاسین باشنده کارته نو، بله خود مال سنت هستم. هیچ مشکل با هیچ مذهب نداریم. ما امروز به اهدای خون آمدیم تا به زخمی شوهرای جنگ و نوردوی ملی، پلیس ملی ما کمک بکنیم.
مردم در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان از تأمین امنیتی که به همکاری خود مردم صورت گرفته خوشحالند و میگویند تا حال هیچ حادثه امنیتی مرتبط به عاشورای فعلی در بغلان رخ نداده است.
جنوبی فخرزاده هستم، یک تن از عزاداران حسینی از منطقه کارتینه و شهر پرخاشان. امسال خدا را شکر امنیت نه تنها از طرف ارگان‌های دولتی و از طرف مردم هم واقعا خیلی به صورت جدی تامین شده.
مسئولین میگویند در این عاشورا در شهر پلوخمری ممکن است تا 500 لیتر خون جمع‌آوری و بعد از تست لابراتوار شدن آن به نیازمندان آن اهدا گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، صحبت‌ها از مراسم عاشورا را دوام میده. هزاران تن از باشنده های هرات مراسم عاشورا را در فضای امن سپری کردند. مراسم امسال در 5 بخش شهر هرات برگزار شد که در کنار نیروهای امنیتی افغان، صدها تن از نیروهای مردمی نیز به خاطر تامین امنیت این مراسم سلاح به دست گرفتند. شاپور صابر از هرات گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
هزاران تن از عزاداران در جاده ها و محل برگزاری مراسم سوگواری در شهر هرات آمدند و روز عاشورا را گرامی داشتند. امسال حضور زنان در این مراسم نسبت به سالهای پیش بسیار اندک بود. محمد حسین و علی احمد، دو تن از باشنده های هرات، میگویند هر روز در افغانستان مانند عاشوراست و صدها تن قربانی میشوند. آنان از حکومت افغانستان میخواهند که جلوی این خونریزی ها را بگیرد.
وجود این کمپا یعنی احتساب، یعنی مبارزه علیه ظلم. ما از دولت میوایم که امنیت ما رو بگیره، فقط دو روز الی سه روز امنیت ما رو بگیره، امنیت شهروندان بگیره.
شما گندیر نگاه کنیم، رهبر هند میگه الگوم امام حسین علیه السلام، محمدی جناح میگه الگوم امام حسین علیه السلام، ولی متاسفانه ما سردمداران حکومت ما، چی سیاست مداران ما، چی دولت مردان ما، هیچ کدوم از اینا الگو پذیر از دین نیست متاسفانه.
در کنار مراسم های سوگواری، یک مراسم رسمی نیز از سوی اداره ملی هرات برگزار شد. محمد آصف رحیمی، والی هرات، در این مراسم گفت دشمنان افغانستان تلاش دارند تا میان افغان ها نفاق ایجاد کنند، اما به گفته او هیچ اختلاف مذهبی میان مردم افغانستان وجود ندارد و گروهی که قصد برهم زدن این وحدت را داشته باشند ناکام خواهند شد.
یاد بود از این روز تجلیل شهدای کربلا زمینه و فرصت اظهار اخوت در برابر دشمنان افغانستان و رجوع به تاریخ مشترک مان است. این فرصت است و فرصت باید گردانیده شود توسط علمای کرام به خاطر وحدت امت اسلامی.
مراسم های سوگواری روز عاشورا در فضای امن در ولایت هرات سپری شد. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، میگوید از یک هفته به این طرف صدها تن از نیروهای امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات مستقر شدند و وضعیت امنیتی را زیر کنترل داشتند. به دلیل جلوگیری از حملات احتمالی بر عزاداران در ولایت هرات، از دو روز به این طرف جاده‌های منتهی به مراسم عاشورا بروی ترافیک مسدود شده بود. مقامات امنیتی به خاطر جلوگیری از احتمال حملات تروریستی، نیروهای ویژه را در این مناطق مستقر ساختند تا امنیت مراسم عاشورا را تامین کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت این کشور که ریاست آن را دکتر اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه با عهده دارد به روسیه سفر کرده و در دیدار این هیئت با مقام‌های روسی روی چگونگی روشن شدن تاریخ برگزاری نشست مسکو در رابطه با افغانستان گفتگو می‌شود. صبغت الله احمدی، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رادیو آزادی تأکید می‌کند که حکومت امیدوار است نشست آینده مسکو به صلح و ثبات افغانستان مفید باشد و هر کشوری که با این روند کمک می‌کند از آن استقبال خواهد کرد. نظیفه محبوبی با آقای صبغت مصاحبه ای را انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که انتظار افغانستان از نشست مسکو در پیوند به صلح کشور چیست؟
یک هیئت که در رأسش معین اداره منابع وزارت امور خارجه آقای دکتر اندیشه قرار داره و روسیه سفر کرده و در پیوند به گفتگوهایی که قبلا میان افغانستان و روسیه شده بود در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو بحث می‌کنه.
چقدر حکومت افغانستان امیدوار است با چه اجندایی در این نشست رفته؟ حداقل بازگشای در سال باید باشه یا نشستی که شما قرار است بر از او آمادگی بگیرین که حکومت افغانستان اشتراک بکنه؟
افغانستان نظراتش با روسیه شریک می سازد، ما نظرات ما با روسیه شریک می سازیم در مورد صلح و مصالحه داخلی و منطقه‌ای، و قرار است که در اینجا نظرات شریک ساخته شود و چگونگی برگزاری نشست های مسکو.
اما صاحب می خوام بپرسم که چقدر نقش روسیه تاثیرگذار است در ماهای پسین یا سالهای پسین؟ بیشتر از خودش می خواهد با صلح افغانستان همکاری نشان بده. چقدر شما خوشبین هستین و منتج به پروسه صلح افغانستان می دانین؟
هر کشوری که به خاطر صلح در افغانستان ما را کمک بکنه، به خاطر آوردن صلح ما استقبال میکنیم.
و اگر بپرسم که نشست مسکو که به خاطر حکومت افغانستان به تعویق افتاد و این یک راهگشایی از او است، چه وقت برگزار خواهد شد؟
قرار است روی از او بحث شود. ما نظراتمون را شریک میکنیم. بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم که صلح به رهبری افغانستان و مالکیت افغانستان باشه، این مورد به ما مسئله اساسی هست و روی مورد بحث.
در این نشست شما انتظارتان ای است که نمایندهای طالبان هم اشتراک داشته باشه و حداقل یک نشست رو در رو؟
حالا قرار نیست که نشست کلی باشه. ما دفعه پیش هم مواردمون رو مشخص کردیم با جانب روسیه، و هر کشوری که قرار است افغانستان را رسیدن به پروسه صلح کمک بکنه، طبیعتاً از درب دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد خواهد شد و همچنین در هماهنگی با ما، و این مورد فقط و فقط با مالکیت و رهبری افغانستان خواهد بود.
سپات الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد سفر هیئت این کشور به مسکو توضیحات میداد. کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه افغانستان و برخی از کارشناسان افغان میگویند رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به هندوستان در مورد نگرانی های هند در رابطه با افغانستان با آن کشور اطمینان داده است. آنان میگویند میان رئیس جمهور غنی و مقامات هندی علاوه بر مسائل اقتصادی روی برخی موضوعات مهم دیگر نیز بحث شده که ممکن به اساس مصلحت ها از اعلان آن خودداری شده باشد. از سوی هم در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات هندی در رابطه با مسائل اقتصادی گفتگوهای مؤثری را انجام داده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از سفر محمد اشرف غنی در راس یک هیئت بلندپایه به هندوستان، کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه و برخی کارشناسان سیاسی افغان میگویند در این سفر بر علاوه روابط اقتصادی بخش سیاسی آن هم مهم بود. آنان میگویند در این اواخر هندوستان از نزدیکی روابط میان کابل و اسلام آباد نگران بوده که حتما رئیس جمهور غنی در رابطه با این نگرانی برای آنان اطمینان داده است. عبدالقادر زازای وطن‌دوست عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند و پاکستان باید افغانستان را به میدان دشمنیشان مبدل نسازند.
متاسفانه رقابت غیر سالم از جهت دشمنی از جهت که به نفع اردو مملکت نیست، بلکه به نفع ما هم نیست، چون ما هم کشور همسایه‌ش هستیم، هم منطقه‌ش هستیم، بر ما بسیار تاوان میکنه رقابت غیر سالم. ما سر هر دو مملکت نظام ها صدا میکنیم که مردم افغانستان هیچ وقت اجازه نمیده که از خاکش و از مردمش علیه یک کشور دیگر سوء استفاده شود.
این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور غنی در راس یک هیئت بلندپایه به هند سفر کرد. در یک اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی با مقامات هندی روی توسعه دهلیز هوایی، افزایش پروازها میان دو کشور، ساخت بند شاتوت و همچنان مسائل ساختن آب پاک صحبت کرده است. هرچند در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد اشاره نشده که رئیس جمهور غنی روی کدام مسائل سیاسی با مقامات هندی صحبت کرده، اما برخی رسانه‌های هندی در این مورد مطالبی را به نشر سپردند. به نقل از رسانه‌های هندی، رئیس جمهور غنی با مقامات آن کشور در مورد حضور داعش نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود و همچنان در مورد آموزش دیپلماتان افغان گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی در حال به هند سفر کرده است که هفته گذشته وزیر خارجه پاکستان به کابل آمده و در مورد روابط میان کابل و اسلام آباد و مبارزه علیه تروریسم با مقامات افغان صحبت کرده است. با این همه برخی کارشناسان مسائل سیاسی میگویند ممکن رئیس جمهور غنی با مقامات هندی روی مسائلی که از اعلان آن خودداری شده بحث کرده باشند. نصرالله استانگزه یک تن از این کارشناسان در این مورد میگوید
ملی امنیت شورا یک هیئت شورای امنیت ملی هندوستان که دو هفته قبل به کابل آمده بود در مورد برخی نگرانی ها با کابل بحثایی داشت. اینکه این نگرانی ها چی بوده واضح نشده، به باور من روی همان نگرانی ها بحث شده و بیشتر تحولاتی که در منطقه به میان آمده است، اما مقامات هر دو طرف به گونه رسمی با آن تماس نگرفتند.
با گفته آقای استانگزای، هند در رابطه با صلح افغانستان و به خصوص در مورد مذاکره با طالبان تشویش دارد، اما حکومت افغانستان باید با کارهای دیپلماسی به شمول هند نگرانی های تمام همسایه ها و کشورهای منطقه را رفع نماید.
Российская Федерация неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان، امروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین صحبت کرد. او ارشدترین مقام پاکستانی است که پس از تشکیل حکومت جدید به رهبری عمران خان در پاکستان به چین سفر کرده است. سفر باجوه به پکینگ تا چی اندازه اهمیت دارد؟ این موضوع را صفی‌الله استانکزی تعقیب کرده و در مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روی مستحکم بودن روابطشان صحبت کردند. شی جین پینگ با جنرال باجوه گفته است که روابط کشورش با پاکستان در اولویت قرار دارد. او همچنان گفته است که پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان موفق خواهد بود. این پروژه راه ابریشم قدیمی را احیا می کند. رئیس جمهور چین در ملاقاتش با باجوه هر دو کشور را دوستان مستحکم همچون آهن خوانده است و از تلاش ها و حمایت پاکستان برای حفاظت از ساخت و ساز دهلیز اقتصادی چین پاکستان ستایش کرده است. بیجینگ تعهد سپرده است که در ساخت و ساز پروژه بزرگ اقتصادی چین پاکستان حدود 60 میلیارد دلار را در پاکستان سرمایه گذاری می کند. رئیس جمهور چین در حال به اطمینان کامل از موفق به در آمدن پروژه اقتصادی کشورش با پاکستان صحبت کرده است که چند روز پیش وزیر تجارت پاکستان در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که از کشورهای جنوب آسیا می گذرد ابراز نگرانی کرده است. عبدالرزاق داوود، وزیر تجارت پاکستان، پیشنهاد کرد که این پروژه باید برای یک سال تعویق شود. او در مصاحبه با فاینانشل تایمز همچنان گفت مذاکرات روی قراردادهای پروژه دهلیز اقتصادی با حکومت قبلی به طور غیر عادلانه صورت گرفته و بیشتر به خواست جانب چین بوده است. عبدالرزاق داوود اندک بعد این سخنان را تحریف شده خواند، اما درستی آن را زیر سوال نبرد. یکی از اهداف مهم سفر باجوه به چین تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی وارد شده بر پاکستان است که از سوی ایالات متحده آمریکا و شماری از نهادهای بین المللی میباشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ماه جنوری پاکستان را به دروغ و درویگی متهم کرد و صدها میلیون دلار کمک این کشور در مبارزه با تروریسم به پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. آخرین رقم کمک‌های لغو شده آمریکا به پاکستان به 300 میلیون دلار می‌رسد. پاکستان در سال روان میلادی از سوی گروه عمل اقدام مالی نیز در لیست خاکستری قرار گرفت. کشورهای در این لیست جا داده می‌شود که متهم به جرایم پولشویی و تمویل تروریسم می‌باشند. اسلام آباد به طور مکرر اتهامات علیه خودش را مبنی بر درویگی و عملکرد ضعیف در مبارزه با تروریسم رد می کند.
و حالا هم یک مطلب ورزشی داریم. بازیکنان کرکت از افغانستان و بنگلادش امروز در امارات متحده عرب به میدان رفتند. صفی‌الله استانکزی این بازی را دنبال کرده و در استیدوس. صفی‌الله، تازه ترین ها در این بازی چیست؟
تشکر آقا صاحب. تیم ملی افغانستان اوور 20 را هم بازی کرد، 80 دوش انجام داده با از دست دادن سه بازیکن، احسان الله، حشمت شهیدی و همچنان محمد شهزاد و بازیکن دیگه افغانستان رحمت شاه. یعنی در حال حاضر حشمت الله شهیدی و اصغر استانکزی در حال بیتینگ بر افغانستان هستند و این بازی گروهی تیم افغانستان و بنگلادش هست در جام آسیایی.
خب اگر افغانستان در این بازی برنده شود چی امتیاز داره و اگر ببازد چی به چی سرنوشت دچار میشه؟
افغانستان با برد در مقابل سریلانکا که درست پیش بود در تاریخ هفته هم در سه روز پیش در تاریخ هفته هم تانست که به دور چهار بهترین راه پیدا کنه و برد امروزی نتیجه بازی را، نتیجه تورنمنت را بر افغانستان تغییر نمیده، ولی در کل برد هست، امتیاز افغانستان بلند میره. افغانستان پس از این فردا قرار است با پاکستان روبرو شود در دور چهار
بهترین جام آسیایی و دو روز بعدش هم با هند با بنگلادش باز مسابقه میکنه و مسابقه آخری چهار بهترین افغانستان با هند برگزار میشه.
خب در نمای بازی افغانستان برای مسابقات بعدی چگونه پیش بینی شده؟ شما چه فکر میکنید که اینا چه قسم درخشیدن در بازی امروز؟
افغانستان بازی اول خود را با اقتدار زیاد از سریلانکایی که 5 بار قهرمان جام آسیا شده بود برد و ای برد مبصرین سیاسی و مبصرین کرکت را به این وادار ساختن که درباره افغانستان تبصره کنند. اونا گفتن که افغانستان تواناییش را داره که بتونه در فاینال حتی برسه و به این حساب افغانستان بازیکنای خوب هم داره و تمامی نظریات در مورد افغانستان مثبت هست. به من گفتن میتونیم که شاید بتونن بازی خوب را انجام بدن.
تشکر شنوندگان گرامی. صفی الله استانکسای بود که در مورد بازی امروز کرکت بین بنگلادش و افغانستان و همچنان بازی های بعدی پیش بینی خود را گفت. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف عنوان کرد. او در سخنرانی امروز خود به مناسبت عاشورا در دشت برچی کابل گفت که این مناسبت یک درس از مقاومت در برابر بی‌عدالتی، فساد و سوء استفاده از بیت المال را به ما می آموزد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان می‌گوید شمار بیجار شدگان به علت خشکسالی در ولایات غربی این کشور به 250 هزار نفر رسیده است. گزارش‌ها می‌رساند که 8 پلیس در ولسوالی آبند غزنی کشته و زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی غزنی می‌گویند شورشیان طالب شب گذشته بر این ولسوالی حمله کرده که در نتیجه جنگ شدید 5 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بازی میان تیم افغانستان و بنگلادش ضمن مسابقات جام آسیا در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شده بیتینگ را آغاز کرده است. تیم افغانستان با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 20 81 رنز یا امتیاز کسب کرده است. سفیر امریکا در جرمنی به بلومبرگ نیوز گفته است که شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشت تعذیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. رئیس جمهور اوکراین هشدار می دهد که کاهش تعذیرات بین المللی وضع شده بر روسیه به خاطر اعمال این کشور در اوکراین یک مخاطره به دنبال خواهد داشت. و قماندان قوای هوایی اسرائیل بعد از اینکه یک طیاره کشف نظامی روسیه روز دوشنبه گذشته بر فراز سواحل سوریه سقوط داده شد، امروز راهی مسکو شد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی 20 سال فوتبال افغانستان با ایران و ترکمنستان هم گروه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در مقدماتی رقابت‌های قهرمانی 20 سال آسیا را میان 6 تیم مرکز آسیا خوراکشی کرد که افغانستان در گروه اول با تیم‌های ایران و ترکمنستان هم گروه شد. تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در گروه دوم قرار گرفتند. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که طبق اعلام این کنفدراسیون بازی‌های حوزه مرکز از اول الی 5 ماه دسامبر 2018 آغاز می‌شود. و افزود که در پایان مرحله گروهی تیم‌های سرگروه به طور مستقیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد و تیم‌های دوم هر دو گروه برای صعود به مرحله بعد باید در مرحله پلی آف با هم رقابت کنند. دومین دور رقابت‌های قهرمانی فوتسال 20 سال آسیای 2019 به میزبانی کشور مالزی برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات کرکت جام آسیا، افغانستان امروز در برابر بنگلادش به میدان می‌رود. این 6مین و آخرین مسابقه دور نخست این جام است. برد و باخت هر دو تیم روی سرنوشت تیم‌های رقیب تأثیر ندارد، چون هر دو تیم قبلاً شانس رفتن به دور دو را به دست آوردند. دور دوم مسابقات جام آسیا فردا با مسابقه تیم‌های افغانستان و پاکستان آغاز می‌شود. در مسابقه روز گذشته میان تیم‌های هندوستان و پاکستان بازی به نفع هندوستان
انجامید. در این مسابقه نخست پاکستان بیتینگ نمود و تمامی بازیکنانش را در 162 دوش از دست داد، اما هندوستان این هدف را با از دست دادن دو بازیکنش در 29 اور تکمیل و بازی را با تفاوت زیاد برنده شد.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا بیایید با هم نظریات و بیانات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام احترامات به کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم و ضمن یک پیام تسلیت دارم به تمام مسلمانان جهان، بالخصوص مردم افغانستان و برادرای اهل تشیع افغانستان که روز تجلیل کردن از خداوند کریم. با مردم و حکومت توفیق مزید میخوام. بسیار خوب امنیت گرفته بودن نیروهای امنیتی ما. از این سپاسگزارای اسلام، از این قهرمانای ملی تشکر میکنیم.
نام خود ما حاجی صاحب اسماعیل از ولایت لغمان، قریه نواباد، ولایت لغمان. ماه محرم یک ماه بسیار تبرک است، سنت رسول الله مبارک است. در این ماه باید بدر ما ختمه قرآن بکنیم و درود زیاد بگوییم و صلح و آشتی بدر در بین مسلمان ها بدر بیاید. هر برادری که بدر مثلا داخل افغانستان هستن، حزبای سیاسی هستن و دولت است، برادرای طالب هستن، هر کسی که هستن، در این ماه مبارک رمضان به برادرای خود زهر نرسانند و همیشه نیتشان بخیر و صلح و آشتی باشه. اگر امت محمد صلی الله علیه و سلم هستن، یعنی پیام ماست که باید تلاوت قرآن شه و کارهایی که بدر مردم میکنن، این بدر مثلا کلش ناجایز است، نارواست. پس به خاطر سنت های زنده کردن سنت رسول الله مبارک بدر پیام ما گذاشتیم.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را می‌شنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال نشر می‌شود.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والی ډاکتران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کله غږیږو موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسؤول ډاکټر سید کمال شادی. په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغۍ د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یعنی ګذر ناروغي، داسې یوه ناروغي ده چې تر ډېره بریده پورې ماشومان ځینې متاثره کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډېر ښکار سي دي، هغه ماشومان ګرځي عمر یې تر 50 کلونو پورې یا تر 50 کلونو کم وي.
په کوم شمېر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي د پدې باندې اختلرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړی پورې موږ د فلج 14 پیخې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاوخوا 14 پیخې دي، چې 14 په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري او د نړۍ تر ټولو زیات